چگونه می توان به ندای این واهه های درون بیابان گرفتار نشد؟ ندای آن سایه های انبوه که نگاه آب خفته و راکد از میانشان لبخند می زند. ندای آن آسایش افسونبار، آن گل بازتاب های آسمان و دریا. وقتی که برونو بدان پی برد آسیب رسیده و حکم امضا شده بود، دیگر فرصت دادخواهی نبود. تازه، آیا یک سال پیش چنین فرصتی بود؟ خدای کوچک از همون هنگام زادن محکوم بود، همچنان که در رگ‌های دشت هزاران روز و هزاران شب زهر در رگ‌هایش متراکم گشته بود، تب دزدانه راه می‌پیمود، در ژرفای هستی او نقب زده بود و اینک که بردش چیره گشته بود، مانند ببر نفس می‌زد. برونو از شدت حمله‌های تب به وحشت افتاد، به دنبال به هم خوردن دندان‌ها و مچ‌های سرما که ساعت‌ها تن کودک را از بالا تا پایین با لرزه‌های مرگبار تکان می‌داد، استفراغ‌های بی‌اختیاری در می‌گرفت، تنش مانند کوره می‌سوخت، چهره در آتش و گفتار هذیانی. برونو پرنده‌اش را میان بازوان خود می‌فشرد و بیهوده می‌کوشید تا گاه او را بر سینه خود گرم کند و گاه بادش بزند و خنکش بدارد. به سان مادر عرقش را از زیر جامه و از ملافه ها بیرون می زد، خشک می کرد، حوله برو می کشید، جامهش را عوض می کرد. دیونیزوس بیچاره خورد سال با چنان رنگ خاکی، آن شکم باد کرده، آن اندام های لاغر که گوشتش روز به روز آب می شد، برونو برای نجات او از دست برد مرگ وجب به وجب پیکار می کرد. و این پیکار دو تنه، برونو برای او همه چیز بود، پدر، مادر، برادر، خواهر. برونو همه چیز خود را، همه عشقهای خود را در این موجود جا داده بود. این شعله یگانه آخرین اخگر آتشدان او بود. قلبش باقی مانده آتش ناپدید گشته را به تمامی در او متمرکز ساخته بود. اگر او به زوزه طغیان درونی خود گوش می داد، مانند تیتان‌های افسانه خود را به دست دیوانگی می سپرد. ولی او مسیح خردسال متاپونته را در بازوان خود داشت. مسیحی که صلیب سودای خود را بردوش می برد و به نظر می رسید که بدان آگاهی دارد. بچه پیوسته با نگاه ژرف و تیره خود بر او خیره می شد. نگاهی که به وقت هذیان همچون غرقاب بود. اما در آن حتی در سایه ها آرامشی شگرف فرمان روا بود و هنگامی که بیماری پیکر خرد شده را یک دم آسوده می گذاشت، کودک به مهربانی از دوست خود باز یکی از داستانهای زیبا را گدایی می کرد. دنباله داستان پیشین یا سرآغاز یک داستان نوین و برونو که پنداشتی از ندای آن خدای کوچک روبه مرگ الهام گرفته است، راز سرنوشت او را بر او و در همان حال بر خود آشکار می ساخت. نجات دهنده قربان شده انجیل، پیروان اورفه که 25 سده پیش از شادی از راه رنج قهرمانان ما با سرمشق خود به مردم آموخت تا از راه درد و مرگ به جاودانگی دست یابند، خدایی که چرخ زایش ها را می شکند تا برگزیدگان خود را به سرشاری و شادی هستی یگانه برساند. که می تواند گفت که بچه به اندیشه های او پی می برد؟ ولی غریزه‌اش با آن سازگاری داشت. تقدیر پرستی این قربانی مادرزاد، دست و پا بسته بر آتش، او را از هنگام زادن به طبیعت کشتارگری که می بلعیدش نامزد کرده بود. او در پی آن بر نمی آمد که خود را از آن برهاند. نامزد خود، بانوی خود، تب را با آن چشمان مرداب آفتاب زده و گردنبند افعیهایش در میان نیها می پذیرفت. بودنی بود. بچه می پذیرفت. و اکنون می رفت تا با وی زناشویی کند. مانند مردان دست دوستی را که می بایست ترک کند محکم می فشرد و هنگامی که لرز تکانش می داد سر و روی عذر خواه به خود می گرفت. نیمی هوشیار و نیمی در رویا به او می گفت که به زیارت حرم سن میکله، آل گارگانو، کوه معجزه ها واقع بر مهمیز چکمه ایتالیا می رود و با دست های لاغر خود گونه های برونو را نوازش می داد. یک حمله موزی او را از این جهان برد. یک روز که آفتاب بر سرداب مرداب ها بیرحمانه می تافت مرد. دست ها چلیپا شده، چشم ها فراخ مانده، غرقاب آسمان آبی و بیلک را نوش کنان. دهان بازش آن را سر می کشید و برونو در سرگشتگی خود، هنگامی که روی واپسین نفس نوجوان خم شده بود، می پنداشت که می بیند که شط جهان در این دهان فرو می ریزند. و برای آن که رمز کامل گردد، روز پایان خزان فرو مرد. زمستان سر می رسید. دیانیزوس خدای نابود گشته ناپدید می شد. او، آن که تیات ها به وی درود می فرستادند، آن نوزاد، همچنان که در بهار از نوزاده می شد. برونو چشمای او را بست، پیکرش را شست و خود به تنهایی او را در سراشیبی تپه هایی که به سوی دریا فرود می آیند، در میان گروهی از درختان جوان بادام به خاک سپرد و بر پشته گورش ستون ساده‌ای از سنگ نشاند با همین یک واژه: بی مرگ، جاویدان. در ضمن اشاره است به نام کودک آتاناز. در پیرامون پشته کودکش بال زنبوران عسل دو مصرع زرین وزوز می کرد. در اسیر آزاد، خدای نوش، بی مرگ. آنگاه برونو به سوی مردم میرا بازگشت. نزدیک به 2 سال از آن بلیه گذشته بود. هنگامی که بار دیگر برونو میان مردم پدیدار گشت، بسیار کم کسان هنوز بدان می اندیشیدند. ولی کسانی که آن را به یاد می آوردند، به دیدن این از دیار مرگ برگشته، از خود می پرسیدند که آیا خواب دیده اند؟ هیچ اثری از آن بر چهره کنت کیارنتزا، آخرین فرد تبار خیش پدیدار نبود. او نه تنها هرگز از آن سخن نمی گفت و کنایه های دلسوزانه را بیان که وانمود کند که می شنود کنار می زد، بلکه خطوط آرام چهرش لبخندی وارسته و جدی داشت. اثر انگشتان مصیبت تنها در موهای سر و در ریش باریک شانه خوردهش که پیش از وقت سفید شده بود دیده می شد. برونو هنوز 40 سالگی را پشت سر نگذاشته بود. ولی او در کمال نیروی خود بود، با تنی چالاک و زورمند. برای کسی که نمی دانست این هماهنگی در کدام قواره آهنگهای ناساز بریده شده است، دیدار او مایه واخوردگی می شد. درختی می نمود که همه شاخه های آن را بریده اند و راست بالا می رود. برخی دلهای حساس کم مانده بود که او را از این جهت سرزنش کنند. مانند پکوشه، آنان تصویر درخت سائق زده را خوشتر داشتند. توضیح حاشیه: پکوشه، قهرمان داستان ناتمامی از گوستاف فلوبر. ادامه متن: کنت کیارنتزا به آنان نمی گفت که سائقه تا مغز استخوانش رفته است. او به سمندر افسانه می مانست. آتش عنصر زندگی او شده بود و او در آن تنها و برهنه زندگی می کرد. همه بنای خوشبختیش، سراسر ساختمان اندیشش، همه گذشتش ویران گشته، برکنده، از بیخ بر افتاده بود. ناگزیر گشته بود که همه چیز را از نو در پای کار از سر بگیرد. او به تنهایی پایه های ساختمان خود را از نو برآورده بود. چقدر خون در این کار لازم آمده بود. ولی این ساروجی است که برای هرچه برمی آید و می باید دوام آورد لازم است. آنچه تا آن زمان بنا کرده بود، کنت برونو دریافت که همه آن ساروج به کلی کم داشته بود. آنچه کرده بود، پنداشته بود که می کند، دوست دارد، می اندیشد، همه تا آن زمان چیزی جز بازی نبود. آخ، چه بازی زیبایی! از یادآوری آن درد دلخراش گلویش را پر از بغض می کرد، ولی همان بازی بود. و چگونه می توانست در تعجب افتد که این بازی به یک پف، به یک زمین لرزه، به باد برود؟ تنها آن چیزی به جا مانده بود که نمی میرد. جان ترسناک آن یگانه جاوید با فروغ بیرحمانه و آرامش بیرحمانه اش. برونو آن را در ته فضای خالی که در او حرف شده بود یافت و در نگاه میرا آن را زیر نوارهای مومیایی های اندیشمندان دیرین سال سیسیلی و ایونی خود یافت که تا آن زمان در ایشان چیزی جز یادگارهای گرانبهای موزه ها ندیده بود. توضیح حاشیه: ایونی از سرزمین ایونی در آسیای صغیر در حوالی ازمیر کنونی. ادامه متن: آنان در روشنایی حقیقیشان در فضای مصیبتباری که از آن ایشان از آن خود او بود بر او نمایان شدند. آنان خیشاوندان او بودند و اکنون که او به دنبال ایشان خود فرو رفتن به دوزخ خود را انجام داده بود، دید فاجعه بار و آرام ایشان را از آن خود ساخت. اینکه هوش و اندیشش به تصرف آمده باشد، اگر لبخند مرگ رفیق جوانش قلبش را نیز به تصرف نمی آورد، هیچ نمی ارزید. برونو در واپسین نفس او پذیرش را فرو داده بود و اگر زخم را نمی توانست مانع شود که در شب و چه بس شبها سر وا کند، همان شب تنها شاهد آن بود. خون زخم ها در آن فرو می رفت و قربانی بی حرکت به پشت خابیده، در حالی که قلب خود را به دو دست می فشرد، خون خود را نظر هماهنگی آسمانی می کرد که خود سازشی از آن بود. و هنگامی که روز باز می آمد، روز بی تفاوت، نه آن درد گذرا بلکه هماهنگی را پیش چشم مردمان می گذاشت. نابودی کامل خانوادهش دارایی همه خانواده را در دستهای او گرد آورده بود و این دارایی بر او سنگینی می کرد. برای آن که کاربردی برایش پیدا کند به زحمت نیفتاد. روزگاری بود که ایتالیا سرانجام وحشیگری رسوایی را که مزوگیرنو بدبختش قرنها در آن می پوسید و به همان حال رها شده بود کشف می کرد. سر و سر یک نسل سخاوت پیش خود را وقف این مسئله وحشتناک و تقریبا حل نشدنی کرده بود که این سرزمین پوسیده و وحشی را از دست مرگی که می خوردش بیرون بکشد. حتی مجلس نمایندگان، این گروه سخن پردازان، حال که از عمل خبری نبود، قانونهایی گذرانده بودند تا یاریش کنند و به جبران ناراستی دولت، ابتکار شخصی مردم، بنگاه های کمک و تجدید ساختمان در بازیلیکات و کالابره پدید می آورد. کنت کیارنسا بزرگترین بخش دارایی خود را در این راه به مصرف رساند و آن را میان موقوفه های درمانگاه و یتیمخانه و دبستان پخش کرد. ولی اگر او را برای این کار می بایست به نیک دلی ستایش کرد، بی جا بود و او خود نخستین کسی بود که آن را پس می زد. هنوز او به احسان برادرانه زاییده نشده بود. پس از آن بلیه که همه زنده هایش را از او گرفته بود، کینه ای نهفته و کور و برزبان نیامده نسبت به کسانی که هنوز زنده بودند در خود داشت. حتی اشراق جانش موفق نشده بود که این زخم پلشت را در او بهبود بخشد. برونو از آن شرمنده بود، پنهانش می داشت. می کوشید که در نهان آن را به آهن داغ کند، بسوزاند. خود را مجبور می ساخت که با مردم معاشرت کند، به ایشان لبخند بزند، یاریشان کند، ولی نمی توانست بر دوری خود چیره شود و همیشه هم موفق نمی شد که بر آن پرده بکشد. برق یخبسته آن را برخی چشم ها دیده بودند. آن وقت کاری جزی نمی توانست کرد که جان خود را ناگزیر به عمل سازد. بیشادی گرم محبت. برونو نیکی می کرد. سیلاب هایی از نیکوکاری، چه خود با امضای خیش، چه به وسیله وکالت نامه. نمی بایست همو را از آن سپاس داشت، چنان بود که گویی وامیست که بردوش او سنگینی می کند. و در دل به کسانی که طلبشان پرداخته می شد می گفت: و حالا دیگر نبینم اتان. هنوز مدت ها وقت لازم شد تا با چهره آدمی آشتی کند. می بایست که آن دیونیزوس خردسال از گور بیدار شود. آفتاب زمستان هنوز دوام داشت. سالها به درازا کشید. کیارنتسا این سالها را صرف مطالعه و سفرهای طولانی کرد. با بررسی ژرف در فرزانگان دیرینه خود، ستاره فیثاغورس و انبادوغلس او را به مشرق کشاند. توضیح حاشیه: انبادوغلس، فیلسوف یونانی سده پنجم پیش از میلاد، از مردم جزیره سیسیل. ادامه متن: پیش از آن او اندکی معلومات سانسکریتی داشت. آموزش زبانشناسی خود را تکمیل کرد و از آنجا که باقی مانده داراییش امکان سفرهای دور و دراز به او می‌داد، چند سالی در هند و تبت اقامت گزید. در فاصله سالهای 1911 تا 1914 ناپدید شد. کجا بود و چگونه زیست؟ هرگز کس به درستی ندانست. درباره این دوره خاموش می ماند، ولی بیشک در آن به صورت زایر و گدا در فلات‌های مرتفع آسیا ول می گشت. یا ماهای دراز در جمع مریدان فلان صومعه لامایی به عزلت می نشست. با همه گوشه‌گیری‌اش از جهان زندگان می توان باور داشت که در همین دوره بود که او آن ژرف نگری شگفت انگیزی را که از آن پس از خود نشان داد به دست آورد. در آن روشنایی قله ها، نگاه برنده تنهایش از اشک ها و غبار ها شسته شد. مانند کارد بر سنگ فسان تیز گشت و در دل آدمی فرو رفت. عمق آن را نگریست و درد و خطای تمدن اروپا را، بلایی که فراز باخ در زمین معلق بود و ویرانی آن را لمس کرد. در پایان ژوئن 1914، برونو دیر هیمالیایی خود را ترک گفت و به راه افتاد و باز به سوی دشت‌های گنگ فرود آمد. آری، حس کرده بود که زمین زیر پاهایش می‌غرد. او به پیشواز جنگ می‌رفت که در اروپا حتی در آن ساعت بسیار کم کسان آمدنش را می‌دیدند. برونو در کلکته با جنگ روبرو شد. آنجا در کوچه‌ای که جوی باریک خون ماده بزهایی که در معبد کالی سربریده بودند از زیر در روان بود، به وسیله یک آگهی از اعلان رسمی کشتار اطلاع یافت. به عزم اروپا به کشتی نشست، زیرا شدت مراقبه اش در تنهایی همانندی سائق آسایش را با همه زنده ها به کردار هماغوشی دو تن که در آمیختگی خود در هم فرو می روند بر او آشکار کرده بود. چیزی که خودخواهی ماتمش مدتی دراز از پذیرفتن ها سر باز زده بود و او می خواست که سهم خود را از مصیبت آدمیان برگیرد. توضیح حاشیه: کالی یا دورگا، همسر شیوا از خدایان هند. ادامه متن: پوچی و جنایت این جنگ را برونو می دانست و به رغم ندای پنهانی خون لاتینی و کشش محبتش به فرانسه، کوشید تا ملت خود را بیرون از کشتار نگه دارد. ولی مردم طرف مشورت نبودند و هنگامی که به کشتارگاه فرستاده شدند، کنت کیارنتزا به دنبالشان رفت. در رسته بهداشت صحرایی نام نوشت، یک آمبولانس تشکیل داد و خود را وقف آن کرد. در جاهای هرچه خطرناکتر حضور یافت، در مأموریت‌های هرچه دشوارتر، در آلبانی، در مقدونیه، شرکت جست و در عقب نشینی‌های مصیبت بار یا به هنگام پوسیدن درون سنگرها همراه سربازان مزوگیرنوی خود بود که تیفوس و مالاریا میانشان کشتار می کرد. او به همکاران زیر دست خود در زیر خمپاره ها و همچنین به روساییان وحشی بازیلیکات به هنگام مرگ آرامش خود را که از جرفای هستی برمی خواست منتقل می کرد. چه او وظیفه خود را آنجا که زندگی از دست می رفت پایان یافته نمی شمرد، وظیفه حقیقیش آن وقت آغاز می شد. برونو ایشان را در گزارشان یاری می کرد. در پاداش مدال بزرگ بیماری های واگیر و صلیب جنگ به او داده شد. پس از آن که جنگ پایان یافت یا برای چندی معلق ماند، برونو خود را وقف آبادی مزوگیرنو کرد که او در وجود مرده ها و شهیدان خود آموخته بود که بهتر بشناسدش. این بار او بدان اکتفا نکرد که بخش عمده درآمدهایی را که برایش مانده بود به انجمنها و بنگاه‌های ملی بدهد تا بهره برداری از آن را به عهده بگیرند، بیان که لازم باشد چشمان کنت ببیند که بخشش دستهایش به کجا می رود. زیرا درگذشت و چشم پوشی این ضرب المثل که می خواهد دست چپ نداند که دست راست چه داده است، چیزی از بی‌تفاوتی است. کنت در خود منطقه در پوتنزا مستقر شد که در آن صدها خانواده مانند کرم‌های سفید در سردابه‌ها، زیرزمین‌ها، آبنبارهای خشک شده و غارها چال شده بودند. او داوطلب جنگ صلیبی برای بیرون کشیدن این فرزندان آدم از گور گردید. مردمی خیانت دیده، اسیر مانده، به خود رها شده و بران شد تا این سرزمین بدبخت را از چنگ سه ماده دیو به در آورد. سه ماده خدای کشتارگر که خونش را می مکند و کنت برونو در برابر آنت روی تپهی که بخارهای کشنده مرداب ها آن را همچون حالهی در میان گرفته بود از آن یاد می کرد. فقر، تب و آتش درون زمین و بدتر از این هر سه آن چهارمی که به موقع خود گاه قبول، گاه تسلیم یا کرخی نام دارد و آن عبارت است از بی حرکتی وارفته این مردم زیر ضربات مشت سرنوشتی که دیگر حتی در پی دور کردن آن بر نمی آیند. حال که قرنها چنین است، برای قرنها تا جاودان، این قرون وسطای دیر مانده همچون زخم ناسور بر پهلوی ملتی مغرور جا داشت که در آن زمان تلخی حساب‌های نادرست از آب درآمده خود را در پیروزی نشخوار می‌کرد و سخن پردازانش او را بر آن می‌داشتند که میراث را طلب کند. ولی از این میراث جنگ و افتخار و کشورگشایی و ایدئولوژی باد کرده تنها یک چیز در این نخستین سالهای پس از جنگ به وسوسهشان نمی انداخت. کار سربازان جمهوری باستان که پس از بازگشت به کانون خانوادگی با سخت کوشی سرزمین خود را زیر سلطه خود درآوردند. کسانی که خون راکد دشت‌های تبناک را زهکشی کردند و در پیکر بزرگ ایتالیا از نو به تعمیر شبکه رگ‌های آبروهای پرتوان پرداختند. اینک نه تنها در پیکرها بود که خون می‌بایست بار دیگر به گردش درآید، بلکه در جان این مرز و بوم که گفتی به افسون و جادو در گل فرو رفته بود و چنان که خود آنان می‌گفتند چشمش زده‌اند. و بر ضد چشم شور چشمان زیبا و روشن و آرام کنت کیارنتزا به جنگ برخاست. سرسر منطقه را زیر پا می گذاشت، بر زخم‌های جسمی و روحی مرهم می نهاد، به نوبت نقش پزشک، رهبر دینی یا کارگر گلکار را بازی می کرد و همه جا زیر پاهای خود یک رگه روشنایی به جا می گذاشت. نواری باریک ولی مانند سنگریزه‌های پوسه کوچولو به کسانی که از دنبال می آمدند امکان می داد که راه خود را در جنگل بیابند، زیرا کسان به دنبال او می آمدند. توضیح حاشیه: پوسه کوچولو، قهرمان کوچک یک قصه فرانسوی. ادامه متن: کنت کیارنتزا در خود یک نبوغ سازماندهی، یک تب رهبری روحانی کشف می کرد که هرگز آن را در خود گمان نمی برد. آرمان پرستی صداییش وجدانهای دیگری را از میان زنان و مردان بالاترین و پسترین طبقات از جا می کند. یک دسته کوچک پرشور و پاک که در چنان پایه‌ای شاید تنها بتوان در ایتالیا پیدا کرد که در آن دو حد نهایی روح، لجن و آتش به هم چسبیده‌اند. و این در طی یکی از گشت‌های او در آگری، در جنوب پیتسیچی بود که آنت در قطاری که از دره بازنتو بالا می آمد به او برخورد. از سراسر این زندگی با چنان پرواز پهناور که این مناظر گوناگون را در بر گرفته بود، باغ‌های پرتقال مسین، دیونیزوس تبدار در پرتو افشانی مرداب‌ها، خاکی برف‌های فلات‌های مرتفع تبت و آن همه قله‌ها و آن همه پرتگاه ها، کنت برونو از این همه تنها منظره‌ای گذرا به همراز یک شبه خود نشان داد. ولی خطوط عمده آن گویی با قلم آهنین رسم شده بود و در ذهن آنت نقش بست. آنت با بینش حاد دخیش به قلب نهفته این آرامش فاجعه بار راه یافت، به فهم آن نرسید، با انگشتان خود لمسش کرد. در بیان بر نیامد که از همراه خود چیز بیشتری بپرسد. کنت بیان که آنت پرسیده باشد سخن گفته بود و بیان که او بپرسد آنت نیز به نوبه خیش زندگی خود را حکایت کرد. این یک جهش خود به خود عاطفی بود برای سپاسداری آنچه او با وی در میان نهاده بود. وقتی که آن دو بار دیگر سوار قطار شدند گویی دو دوست دیرین بودند. برونو پرستار زن زخمی شد که هنوز از سینه پهلوی ناشی از گریپ خود که درست معالجه نشده بود اندکی تبدار بود و با آن که راه او میبایست از راه آنت جدا شود ترکش نکرد و پس از یک شب که با هم در ناپل گذراندند آنت را با مواظبت‌های محبت‌آمیز در قطار بزرگی که میبایست او را به پاریس بازگرداند جا داد. میانشان همه چیز به سادگی گذشته بود. برادر خواهریشان هیچ چیز دو پهلو نداشت. با این همه حرف از آن به میان نیامد که باز همدیگر را ببینند. هر کدامشان یک زندگی داشتند که به وظایف خود انباشته بود. همین برایشان کافی بود که بدانند هر دو هستند. آنان مرتباً در روزهای اول ژانویه سلامهای مختصر و وفادارانهی با هم مبادله می کردند. آنت که بیش از اندازه گرفتار وظایف خود بود، دلواپسی‌های وجود سگانه و چهارگانه‌اش، خود او و فرزندان و نوه‌اش، وقت و وسیله آن نداشت که کارهای دوست پیر ایتالیایی خود را دنبال کند. نمی‌دانست که نام کیارنتزا درخشش یافته است و او خود البته کسی نبود که آن را به آگاهی آنت برساند. کنت برونو رسالت اجتماعی خود را دنبال کرده بود، ولی در همان حال رگ دیرین جان اندیشمند و فاضل او بار دیگر باز شده بود، آن هم تا اندازه بسیاری عمیق‌تر و پهناورتر. کارهایی که او در بازیلیکات برای خشکاندن آب‌های آلوده و آبیاری زمین‌ها رهبری می‌کرد، او را به کشفیات باستان‌شناسی رهنمون شده بود و همین دیو دانش را در او بیدار کرد و مهر خاموشی را که در این 12 ساله بر زبان زده بود شکست. ابتدا چند رساله و سپس کتاب‌های انتشار داد که در آن دستاوردهای تازه هوشش در زمینه خاورشناسی بر دانش بلندپایه‌اش در زمینه فرهنگ یونان افسوده می‌شد. و با آنکه او از سر خیشتنداری اشرافی شخص خود را از پژوهش‌های علمیش برکنار نگه می‌داشت، کس نبود که خواندن بداند و در عینیت این گزارش‌ها به ژرفای جانی بدی و گوشه‌گیر به هماهنگی اندیشه و سبکی مدیترانه‌ای پی نبرد. افتخارات به سراغ او آمدند. برخی فرهنگستان‌های بیگانه و از جمله فرهنگستان سنگ‌نبشته‌ها در پاریس او را به عنوان عضو وابسته خود انتخاب کردند. ژولیان داوی که از راه‌های بس متفاوت به سوی هندشناسی گام برداشته بود، یکی از نخستین کسانی بود که به عظمت تازه و دیرینه این اندیشه پی برد، با او به مکاتبه پرداخت. نقطه عظیمتشان بحث درباره متن‌های فیثاغورسی بود که ژولیان برای کارهای تاریخ علوم خود بررسی می‌کرد و به زودی گفتگوشان به خصوصی‌ترین مسائل اندیشه متافیزیکی و مذهبی گسترش یافت و اینجا بود که این دو مرد صمیمیت یکدیگر را باز شناختند و در هر دوشان گرچه به گونه‌ای بس متفاوت به آزمایش‌های مشابه غرقاب برخوردند. پیش از آن که به هم بگویند دو دوست شدند، زیرا همون خیشتنداری مغرور در هر دویشان بود. آنان بیش از آن درباره مسحکی سیاست وارستگی داشتند که تصور کنند روزی در آن دخالت خواهند کرد، ولی مسحکه سوگنامه شده بود و از بدبختی روزگار و از آنجا که سران افکار عمومی و رهبران سیاسی و معنوی یک سر کناره گرفته یا خیانت کرده بودند، آزادی‌های اروپا و همه نعمات مقدس اندیشه که به بهای قرن‌ها تلاش به دست آمده بود، به دست گروه‌های غارتگر رها شده بود که آن همه را پاره پاره می‌کردند. ناگزیر مردان انگشت شماری که چشمان وجدانشان کور نبود، میبایست اگر هم کارشان این نبوده باشد، بیدار کنندگان و مراقبان دیگران گردند. در هنگامه غرقه کشتی همیشه آن کس که میتواند وظیفه نجات دیگران را بر عهده دارد. اگر نجات نیابیم با هم هلاک خواهیم شد، ولی من با چشمان باز هلاک میشوم. پیش از این چشمان جولیان از پذیرفتن چشم بندی که همکارانش به هنگام جنگ با فرمانبرداری پرشوری خود را با آن کور کرده بودند سر باز زده بود. از سر تحقیر پیشنهادهای شرکت در آلودن افکار عمومی فرانسه با دروغ و کینه را به دور ریخته بود.